بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در تجری بود، عرض شد متجری و آسی هر دو مشترکن در اعمال جرأت، هم او جرأت به خرج میده شراب میخوره و هم این جرأت به خرج میده شراب میخوره، منتها بعدن معلوم میشه مال این آقا آب بوده، به این میگن متجری، مال اون که شراب در آمده بهش میگن آسی. هر دو مشترکن، اما صحبت در اینه که آیا آسی که عقوبت میشه، آیا اینم عقوبت میشه؟ آیا آخوند عقیدش اینه که میگه واگذار به وجدانت میکنیم؟ ببین وجدان چی میگه، چون در باب اطاعت و عصیان میگن حاکم هو الوجدان، به وجدانت که مراجعه بکنی همون منات عقوبتی که در او هست در اینم هست، پس باید عقوبت بشه. عقیده مشهورم همینه. اینا سه چهار تا دلیل آوردن برای اثبات مدعاشون. عرض شد مسئله پنج قولیه، دیرو چهار تا قولشو اجمالا خوندیم، یه قولش هم شاید انشالله فردا بیاد. مشهور و آقای آخون میفرمان تجری مطلقا حرامه و ایشون طبعا استادشون میفرمان تجری مطلقا حرام نی. صاحب فصول میگه بالوجه و اعتبار فرق میکنه. تو خلاصه گویی ما دیگه جواب اشکال نمیدیم، شما از دوره اولتون رفقا هستن میدونن ما تو خلاصه گویی هیچ وقت جواب اشکال نمیدم، فقط میخوام حرفای دیرو تو ذهن آقایون بیاد. اگه چیزی در ذهن مبارکتون هست بنویسید بعدم تو درس اشکال بکنی. خلاصه گویی درسه. پنج قوله. قول سوم مال صاحب فصوله. صاحب فصول میگه چطور کز قبیحه ولی گاهی از اوقات عیبی نداره به خاطر حفظ جان این مسلمانی. تجری هم از همین قبیله. ما داریم تجری هایی که عیبی نداره. این سه قول. قول چهارم آقای علامه در بعضی از کلماتش و شیخ بهایی قائل به توقفن. این چهار قول. همین آقای علامه در یک کلام دیگرش قائل به تفصیله، میگه اینجایی که این الان زن پیدا کرده یا قد پیدا کرده به یک مطلبی، اگه کشف خلاف شد اونجا دیگه عصیانی نی، ولی اگر کشف خلاف نشد استمرار داشت اونجاست که معصیت کاره. این پنج قوله. عنایت بفرمید اصلا اختلاف در کجاست. شیخ ما آقای شیخ انصاری میفرمان عقوبت مترتب است بر افعال اختیاریه، اونا میگن عقوبت مترتب است بر اوصاف باطنیه، اونها میگن این آدم باطن بدی داره. و به عبارت علمی تر آقایون مشهور آقای آخوند میخوان بفرمان قبح فاعلی مصحح عقابته، مصحح عقوبته. این قبح فاعلی داره دیگه، آدم بدیه که میگه خدایا با این که شراب میخورم، قبح فاعلی کافیست بر عقوبت. شیخ ما میفرماد نه، قبح فاعلی کفایت نمیکنه بر عقوبت. اونی که عقوبت آوره قبح فعلیه، اینم که فعلش قبیحنی، بعدن معلوم شده که داره آب میخوره. خلاصه اونا میگن آدم بدو میشه عقوبت کرد. شیخ ما میفرماد نه، آدم بدو نمیشه عقوبت کرد، فعل بد رو میشه عقوبت برش مترتب کرد. آقای نائینی عبارتی دیگه ای دارن، میگیم اولا مصحح عقوبت فعل قبیحه، و بر فرضم که بگیم فاعل قبیح آدم بد مصحح عقوبته، آدم بدی که بدیش از ناحیه فعل بد باشه، متجری بده، همون بدیش از ناحیه فعل بد نی، بدیش از ناحیه سوء سریرشه. آسی آدم بدیه، متجری هم آدم بدیه، هر دو اینا آدم بدن چون اعمال جرأت کردن، اما اون آدم بده به خاطر فعل بدش که شراب خوریه، این آدم بدیه نه به خاطر فعل بدش، فعلش که آب خوردنه. اگر آدم بدیه به خاطر اون سوء سریرشه، به خاطر اون شقاوت باطنیشه. لذا اونا میگن خود عقوبت یعنی خود قبح فاعلی مصحح عقوبته. شیخ ما میفرماد نه، قبح فاعلی کافی نیست بر عقوبت، اونی که عقوبت بر او مترتبه فعل قبیحه، این آدم هم که فعلش آب خوردنه عقوبت نداره. علی کل حال این آقایون سه تا چهار تا دلیل دارن که میگن تجری حرامه، یکی به خاطر اجماع در اون دو مسئله که در اون دو مسئله ادعای اجماع شده. اینا آمدن گفتن خب از این دو مسئله ما میفهمیم تجری حرامه و الا معنا نداشت اون دو تا مسئله اجماعی واقع بشه. اون یک دلیل. دلیل دومشون بنای عقلاست که عقلا یه همچین آدم متجری رو مستحق مذمت میدونن در این دنیا، و وقتی کسی در این دنیا مستحق مذمت شد در اون دنیا هم مستحق عقوبته. این هم دلیل دومشون. دلیل سومشون حکم عقله. عقل کاری به عقلا نداره. این 6 میلیارد جمعیت دنیا اگه امروز همه از بین برن بازم عقل میگه تجری قبیحه. فرض عقلا با عقل دوتاست. ممکنه تمام عقلای دنیا یک روز همه از بین برن ولی عقل هنوز زنده است. عقل میگه من آدم متجری رو مستحق عقوبت میدونم، این کار قبیحی کرده، در این دنیا مستحق مذمته، در اون دنیا هم مستحق عقوبته. این تا اینجا ست دلیل. وقد یقرر، این دلیل چهارم تقریبا، یعنی دلیل عقلیه ولی دلیل عقلی است که با یک بیان دیگه میخوایم بیان کنیم. مقرر کیه؟ فاضل سبزواری. ایشون دو تا کتاب داره، یک کفایه داره یه ذخیره داره، ذخیرة المعاد. اگر دارید کتاب ذخیره فاضل سبزواری صفحه 209 و 210، ایشون یک دلیل عقلی دیگه اقامه میکنه. دیروز ما دلیل عقلی گفتیم، عقل میگه تجری قبیحه، اما دلیل عقلی که آقای سبزواری آورده یه نحوه دیگه است. یک مثالی بزنیم تا این عبارت روشن میشه. ایشون اینجوری تصور کرده یک ظرف هست این طرف، یک ظرف هست این طرف. یه آقای قد پیدا میکنه، زید قد پیدا میکنه، این خمره. عمرم قد پیدا میکنه، این خمره. اون ور میداره ظرف مقطوع الخمریه خودش میخوره، اینم ظرف مقطوع الخمریه خودش میخوره. بعد اتفاقا بعد از اینکه این شرب انجام شد میبینیم مال یکی شراب در اومده، مال یکی آب در اومده. پس دو تا اناء داریم، دو تا مایه داریم. زید قد پیدا کرده، این خمره. عمرم قد پیدا کرده، اون خمره. زید مقطوع الخمریه خودش میخوره، عمرم مقطوع الخمریه خودش میخوره. بعد از اینکه اینا این کارو میکنن بعد یکیشو میبینیم مست شد، معلوم میشه مال یکی آب در آمده، مال یکی شراب در آمده. و ایشون فرمودن چهار تصور در اینجا میشه. یا باید بگیم هر دوی اینا عقوبت میشن، هم آب خوره هم شراب خوره، این یه احتمال. یا بگیم هیچ کدام عقوبت نمی کنی، نه آب خوره نه شراب خوره، این دو صورت. صورت سوم بگیم شراب خوره عقوبت بشه، من ساده فقط او، بگیم او عقوبت میشه، آب خوره عقوبت نمیشه. این سه. چهارمی بالعکس، بگیم آب خوره عقوبت میشه، شراب خوره عقوبت نمیشه. پس چهار صورت بیشتر نی. این دوتا که برداشتن مقطوع الخمریه رو خوردن، مال یکیشون تصادفاً آب در آمده، مال یکیشون تصادفاً شراب در آمده، از این چهار حال خارج نی. یا باید بگیم هر دو مستحق عقوبتن، یا باید بگیم هیچ کدام مستحق عقوبت نیستن، یا باید بگیم شراب خورده مستحق عقوبته نه آب خورده، یا به عکسش بگیم آب خورده مستحق عقوبته، شراب خوره مستحق عقوبت نیست. این چهار صورت. دو صورتش که امکان نداره. بیایم بگیم آب خوره عقوبت بشه، شراب خوره عقوبت نشه، این که محاله که آدم بیاد آب خور عقوبت بکنه شراب خور عقوبت نکنه، این که ممکن نیست. اون یکیش هم ممکن نیست که بگیم هیچ کدام عقوبت نمیشن، اینم ممکن نیست، برای اینکه شراب خور ما اینجا داریم. پس این دو صورت بره کنار، میمونه صورت سوم. صورت سوم کدام بود؟ بگیم شراب خور عقوبت میشه، آب خور عقوبت نمیشه. آقای فاضل سبزواری گفته اینم محاله. چرا؟ برای اینکه اگر بگیم این عقوبت میشه شراب خوره، آب خوره عقوبت نمیشه، عقوبت و عقدم عقوبت رو بردیم رو امر غیر اختیاری، چون در اختیار این در نیامد نبود که شراب در بیاد، در اختیار او نبود که آب در بیاد. ما اگر بگیم شراب خوره عقوبت میشه، او وقت عقوبت رو بردیم رو امر غیر اختیاری. آب خوره عقوبت نمیشه، عدم عقوبت هم رفته رو امر غیر اختیاری، این هم که محال فتعین الاول، که چی؟ هر دو عقوبت میشن، یعنی هم شراب خوره که عاصیه و هم اون آب خوره که متجریه. خلاصه چهار صورت ایشون تصور کرده. در این چهار صورت دو صورتش که اصلا امکان نداره، یه صورتش هم برخلاف عدله که بیان این آقایی که شراب در آمده با اینکه در اختیار خودش نبوده عقوبت بشه، اون یکی عقوبت نشه، اینم خلاف عدل. ستا که بره چنان تعین الاول که حتما هر دوی اینها باید عقوبت بشن، اینم دلیل چهارم بر این که تجری حرامه و متجری مستحق عقوبته. اینو عنایت بکنین آقا. من این مثال از قول سبزواری زدم، اما مرحوم سبزواری این مثالو نزدن ها. برای من یادم یاد از سابقه که از محشین کفایه به شیخ اشکال کرده، فرموده چرا شما این مطلب رو نسبت میدید به فاضل سبزواری؟ فاضل سبزواری که این حرفا رو زده، اشکال کرده به شیخ که فاضل سبزواری این حرفا رو نزده. اتفاقا یکی از شاگردای شیخ، من دیدم عبارتشو، میگه شیخ سر درس وقتی خواست اسم فاضل سبزواری رو بیاره، گفت مطلب مال اونه، مثال مال منه. این آقای محشی کفایه مراجعه کرده به سبزواری، دیده همچین مثالی که دو تا مقطوع الخمریه این مثال نی، چون مثال سبزواری اینه. میگه اگه دو نفر جاهل به مسئله وایسادن سر نماز، هر دوشون جاهل بودن، یه نمازی خوندن، اتفاقا مال یکی صحیح در اومد، مال یکی باطل در اومد. مثال آقای سبزواری برای اون دو نفره، یعنی دو نفر جاهل به مسئله، هر دو مشغول نماز شدن، یکیشون اتفاقا نمازش مطابق با فتوای مجتهدش بود، نمازش صحیح بود، اون دیگری مطابق نبود، نماز باطله. این چهار فرد رو در اونجا گفته فاضل سبزواری، این چهار صورت رو در اونجا گفته. اون وقت شیخ هم سر دست، این شاگردش میفرما، شیخ سر دست فرمود ما مطلب رو از فاضل سبزواری نقل میکنیم، اما برای اینکه تناسب با بحث ما داشته باشه مثالش عوض میکنیم، یعنی به جای اون دو تا نفری که دو تا نماز خوندن، دو تا مثال میزنیم، دو تا ظرف مثال میزنیم، این مقطوع الخمریه این آقا، اون مقطوع الخمریه این آقا. خلاصه خواستم اینو عرض بکنم که اون آقای محشی کفایه ندیده اون حرف شاگرد شیخ انصاری رو، اومده به شیخ اشکال کرده، گفته کی فاضل سبزواری از این حرفا زده، دو ظرف مقطوع الخمریه، ولی خود شیخ سر دست تصریح فرمودن، فرمودن اینی که ما میخوایم بگیم، این دلیل عقلی که الان ما میخوایم بیاریم، اصل مطلبش مال فاضل سبزواریه، و الا من مثالش عوض میکنم، میکنمش مقطوع الخمریه که با بحث خودمون سازگار باشه. حالا عنایت بفرمایید. وقد یقرر، گاهی آمدن تقریر دادن، یعنی دلیل عقلی رو آمدن یه جوری دیگه ای گفتن، چون دلیل عقلی دیرو این بود دیگه، عقل میگه تجری قبیحه، حالا وقد یقرر، این مقرر فاضل سبزواریه، در کتاب ذخیره، یعنی سر درس هم از شیخ پرسیدن، شیخ فرموده بله مقصود من فاضل سبزواریه، ولی کلماتشو عوض کردم، از مطلب آقای سبزواری ما استفاده کردیم، و الا مثالی خودمون میزنیم که با کتاب قد تناسب داشته باشه. وقد یقرر، یعنی آقای فاضل سبزواری قرر، دلالت العقل علی ذلک، ذلک یعنی حرمت تجری، آقای فاضل سبزواری دلالت عقل بر حرمت تجری رو اینجوری مقرر فرموده، فرموده انا اذا فرضنا شخصین قاطعین به انقطع احدهما به کون مایع احدهما به کون مایع معین، این کتابا تو حاشیه رفته، احدهما دو نفر زید و عمرو تصور بکنین، یکیشون قطع پیدا کرده به کون مایع، این کتابا معین میره تو حاشیه، احدهما قطع پیدا میکنه که این مایع معین خمره، و قطع الاخر اون دیگری قطع پیدا میکنه به کون مایع آخر خمرا، زید قطع پیدا میکنه این مایع خمره، عمرم قطع پیدا میکنه اون مایع خمره، خب این دوتا اینو خوردن، فتح اتفق مصادفت و احدهما للواقع و مخالفت الاخر. ایشون میگه این دوتایی که قاطع به خمریت بودن ورداشتن ظرفای مقطوع الخمریه رو خوردن، اتفاقا بعدن معلوم شد یکیش خمر بوده و بعدن معلوم شد مال اون دیگری آب بوده. ایشون آمده گفته چهار صورت، اما چهار صورت شروع میشه، اما ان یستحق العقابه، که همینو ثابت میکنه آخر سر، اون ست احتمال که از بین میبره آخر سر میگه این درسته، یستحق، هر دوی اینا مستحق عقوبتن، هم آب خوره که آسیه، هم یعنی به حساب متجریه، هم شراب خوره که آسیه، یا هر دوی اینا مستحق عقوبتن، این یک صورت. اولا یستحقه احدهما، باز این کتابا تو حاشیه این ور رفته، فرض دوم اینه، لا یستحقه، یعنی لا یستحق العقاب احدهما، یعنی هیچ کدام، عبارت خوبی نی، لا یستحقه کل منهما، اگر اینجوری میگفت عبارت راحت تر بود، یا هر دو مستحق عقوبتن، اولا یستحقه کل منهما، حالا ایشون احدهما فرمودن، او بله یستحقه من صادف، رفتیم تو سومی ها، یا این که نه اون من صادف، یعنی اون که قطعش مصادفه با واقع شو شراب خوره، یستحقه مستحق عقاب است، اون شراب خوره، اون کسی که قطعش مصادفه با واقع شد دون الاخر، اون دیگری که آب خورده اون عقوبت نمیشه. این سه صورت ابل عکس، چهار صورت، اون آب خوره عقوبت بشه، اون شراب خوره عقوبت نشه. خب این چهار صورت. بعد فرموده لا سبیل الی ثانی و رابع، ثانی کدومه؟ هیچ کدوم عقوبت نشن، اون که نمیشه، ما شراب خور اینجا داریم، چطور میشه هیچ کدوم عقوبت نشن؟ اون که لا سبیله، یعنی طریقی نداریم برای دومی. و برای چهارمی، چهارمی عکس بود که آب خوره عقوبت بشه، شراب خوره عقوبت نشه، اینم که نمیشه، راهی نداریم ما به دومی و چهارمی، میمونه سومی. سومی کدومه؟ اون شراب خوره عقوبت بشه، آب خوره عقوبت نشه. گفته اینم منافیه با عدله. چرا؟ برای اینکه اگر بگیم این عقوبت میشه، عقوبت رفته رو امر غیر اختیاری، این که در اختیار خودش نبود، خب تصادفاً شراب در آمد. اگر بخوام تفاوت بزنیم بین این دوتا، بگیم این عقوبت میشه، این عقوبت نمیشه، عقوبت این رفته رو امر غیر اختیاری، چون شراب بودن در اختیارش نبود، عدم عقوبت اونم رفته رو امر غیر اختیاری، یعنی نه شراب در آمدن در اختیار این بود، نه آب در آمدن در اختیار اون بود. ما اگر عقوبت رو ببریم رو شراب خور و از آب خور نفی بکنیم، این مستلزم خلاف عدله که انسان کسی رو بر امر غیر اختیاری عقوبت بکنه. پس سومی هم باطل تعین اولی، یعنی اولی که هر دو مستحق عقوبتن، پس این شد دلیل رابع. عقلی هم هست برای اینکه نفی و اثباته، یا هر دو عقوبت میشن یا نمیشن، یا اون عقوبت میشه یا نمیشه، دلیلی که بین نفی و اثبات باشه بهش میگن دلیل عقلی. حالا ایشون میفرمون که این چهار صورت فتعین الاول، بله، و اما ثالث، دومی و چهارمی که امکان نداره، سومی چی؟ اونم باخر مخالف عدل مستلزمون، اون سومی یعنی شراب خور عقوبت بشه آب خور نشه، مستلزم اینه که اناته شده باشه، یعنی استحقاق عقاب منوط شده بشه به ما، ما یعنی مصادفه، مصادفه با واقع. اگر ما بگیم در سومی شراب خور عقوبت میشه، عقوبت رو منوط کردیم به چیزی که اون چیز، یعنی مصادفه، به چیزی که اون خارج از اختیاره، نه آب در اومدن در اختیار این بود، نه شراب دار آمدن در اختیار این بود. اگر بگیم این عقوبت میشه، رفته رو امر غیر اختیاری، بگیم اونم عقوبت نمیشه، رفته رو امر غیر اختیاری، و هو منافی، و این سومی منافی با اون چیزی است که عدل اقتضا میکنه او رو، که انسان عقوبت رو ببره رو امر غیر اختیاری. فتعین الاول، هر دو بعد عقوبت بشن، هم شراب خورده برای اینکه معصیت حقیقی کرده، هم آب خورده برای اینکه اینم معصیت حکمی کرده، چون اینم در حکم آس سیاسیه، همون جرأتی که او به خرج داده اینم به خرج داده. این تا اینجا آقا چهار تا دلیل، اجماع و بنای عقلا و دلیل عقلی با بیان دیروز و دلیل عقلی با بیان امروز، تمام این چهار تا دلیل رو ایشون خدشه میکنن. اجماع رو که همون بیرو با کلمه نعم و اینا ایشون خدشه کرد، ولی حالا صریحا اجماع رو ایشون باطل میکنن. عنایت کنین آقا، ما دو جور اجماع داریم، اجماع محصل، اجماع منقول. اجماع محصل یعنی چی؟ یعنی یک نفر پیدا بشه تحصیل آراء کل علما رو بکنه. از روز اولی که غیبت کبرا شروع شد علما پیدا شدن، از روز اول بره تحصیل آراء کل علما رو بکنه. اگر دید بدون اختلاف، یعنی یک نفرم مخالف نبود، مثلا همه علما میگفتن نماز جمعه واجبه، مثلا همه علما میگفتن عرق جنب از حرام نجسه، اگر که خودش تحصیل آراء کل کرد به طوری که یک نفر از قلم نیفتاد، تمام علما رو آرائشون رو تحصیل کرد، دید همه وحدت کلمه دارن، به این میگن اجماع محصل. این اجماع یقینا حجته، چون اگر کل علما از روز اول تا امروز وحدت کلمه داشته باشن در یک مطلبی، حتما حتما امام معصوم امام زمان سلام الله علیه ایشون هم حتما با این قول بود. اینه میگن اجماع محصل، ولی امکان نداره. کی میتونه همچه ادعایی بکنه در این زمانهای ما که این همه امکانات زیاد شده؟ بازم نمیتونه کسی ادعا بکنه که من تمام علمای دنیا رو از روز اول تا امروز همه شونه به دست آوردم. دیگه زمان علامه که دیگه به طریق اولا، علامه فقط همون حول و حوش نجف و کوفه و کربلا اونجاها رو میتونست بفهمه اقوال علما چیه. دیگه سند و هند و پاکستان و نمیدونم افغانستان و کشور اینا رو که اصلا امکان نداشته. پس اجماع محصل حجته، اما در خارج امکان نداره. اجماع محصل اگر کسی توانست تحصیل آراء کل علما رو بکنه، میتونه رأی معصوم رو به دست بیاره. اجماع محصل حجته، ولی المحصل و غیر حاصل، چی میتونه همچین ادعایی بکنه که من کل علما رو از 1200 سال پیش تا امروز در کل دنیا همه علما رو بررسی کردم؟ او که نمیشه. میمونه اجماع منقول. مثلا علامه خب خیلی ادعای اجماع کرده، دیروزم خوندیم علامه فرموده مثلا اجمع العلماء که تجری حرامه، اینی میگن اجماع منقول یا حجت. اونی که حجت وجود خارجی نداره، اونی که وجود خارجی داره حجت نی. حالا علامه تنهایی بیاد یک خبر بده که علما اینجور میگن، این برای ما حجیت نداره. لذا ایشون میفرماد آقایونی که ادعای اجماع کردی، المحصل من، عبارت آقای آخونده میگن، المحصل من غیر حاصل و المنقول من للاستدلال غیر قابل. چون آقای آخون خیلی مقیده با سجع و قافیه حرف میزنه، از اینجا گرفته، ولی با این عبارتیشون میگه المحصل من، یعنی من الاجماع، المحصل من غیر حاصل و المنقول بهی للاستدلال غیر قابل. اونی که قابل استدلال اجماع محصل وجود خارجی نداره، و اونی که وجود خارجی داره قابلیت نداره برای استدلال. اجماع منقول و محصلی که شما که دارین ادعای اجماع میخوان بگین، چه اجماعیه؟ اگه اجماع محصلی که امکان نداره، اگر اون اجماع علامه است که یه نفر دو نفر گفتن، اونم که صلاحیت استدلال نداره، پس اجماعی که شما برای ما دیرو ادعا کردین، اصل اجماعتون باطله. این اولا. و ثانیا، حالا از این بگذاریم، مسئله عقلیه یا مسئله اصولیت. دیرو عرض کردم تجری دو سه وجهه داره، ممکنه مسئله عقلی بشه به یک اعتبار، ممکنه مسئله اصولی باشه به یک اعتبار. در مسائل عقلی و مسائل اصولی اجماع معتبر نیست. اجماع خیلی هم ما تلاش بکنی بگیم حجته، در مسائل شرعیه فرعیه، اینجا الان مسئله این که تجری حرامه یا نه، این مسئله تون عقلیه مسئله کلامیه و در مسئله عقلیه اجماع اصلا اعتبار نداره. اجماع بر فرضم بگیم حجت در مسائل شرعیه، اجمع العلماء که عرق از جنب از حرام نجسه. بنابراین اشکال دوم اجماع شما اینه که مسئله عقلیست و در مسئله عقلی اجماع ارزش نداره. و ثالثا میدیدید چه مخالفتی داشتیم از ناحیه بزرگانی مثل علامه، مثل شیخ بهایی. با بودن یه همچین مخالفی شما چطور ادعای اجماع میکنی که اجمع العلماء که تجری حرامه؟ پس دلیل اجماع باطل شد. ایشون میفرماد یمکن الخدشه فی الکل، ما میتونیم تمام این ادله اربعه رو همه رو خدشه بکنیم یکی یکی. اما الاجماع المحصل من غیر حاصل، یه دو تا خط بعد و المنقول من غیر قابل، که دیگه ایشون با این عبارت ندارن. این اجماع شما که ادعا کردی اگه بگید محصل، وجود خارجی نداره، حجته، ولی کی میتونه چنین ادعایی بکنه؟ اگرم اجماع منقوله که ارزش استدلال نداره. و این اشکال اول. و ثانیاً المسئله تو عقلیه، اشکال دومه. با این مسئله حرمت تجری یک مسئله عقلیه، بنابراین در مسئله عقلی اجماع به درد نمیخوره. مثل اینکه شما بگی اجمع العلماء ظلم حرامه، اجماع به درد اینجا نمیخوره. قبح ظلم حکم عقلیه. شما اجماع هم اگه بخوای تمسک بکنی در احکام شرعیه فرعیه، نه در احکام عقلیه. این دو تا اشکال مع مخالفت اشکال سوم. و ثالثا مخالفت داره غیر واحد. غیر واحد یعنی خیلی، یعنی یکی دوتا نی، غیر واحدی با این اجماع مخالفن. کما عرفته بیرود از نهایه علامه و ستعرف من قواعد شهید الاول. شهید اول کتابی داره به نام القواعد و فلفوائد، بسیار کتاب خوبی آقا، هم قاعده های ادبی داره، هم قاعده های فقهی داره، هم قاعده های اصولی داره. صفحه 49 و 50 اگر حوصله‌اش داری به قواعد ایشون هم می‌خونیم عبارتشو بعداً. پس علامه و بهایی اینا که دیرو خوندیم مخالفن، از شهید اولن عبارت قواعدشون رو بعداً میگیم که ایشون هم مخالفن با این. پس این چه اجماعیه که مواجه هست با مخالفت یه همچین علمایی؟ اجماع از بین رفت. و المنقول من لیس حجتن فی المقام، محصلش که غیر حاصل، عبارت آیا خون در این دومیه با المحصل من غیر حاصل و المنقول من غیر قابل، یعنی اون غیر حاصله، اینم برای استدلال غیر قابله، به درد استدلال نمیخوره. پس اجماع از بین رفت. دیروز اجماع رو مختصرا رد کردیم، ولی امروز اجماع رو حسابی ریشش زدیم. و اما بنا العقلا، شما گفتید دلیل دومتون بنای عقلاست، که بنای عقلا بر اینه متجری رو میگن مستحق مذمت است در این دنیا و مستحق عقوبت است در اون دنیا. ما همچی بنای خبر نداریم، ما عقلا خبر نداریم که بیان یه متجری که مقطوع الخمریه رو خورده و بعد آب در آمده بیان بگن تو مستحق مذمتی در اون دنیا، مستحق عقوبتی، ما چنین چیزی رو خبر نداریم. این اولا. حالا سلمنا، بر فردم حرف شما رو بپذیریم، بنای عقلا چنین آدمی رو به قول شما مذمت میکنن، اما مذمت بدونی بر چیه؟ بر قبح فاعلی، نه قبح فعلی. بابا آب خورده دیگه، فعلش آب خوردن بوده. اگرم عقلا مذمت بکنن، بر اون شقاوت باطنیش مذمت میکنن. همون حرفی که اول زدن، عقوبت مترتب است بر افعال اختیاریه دون الاوصاف الباطنیه. الان عقلا اگرم بگیم مذمت میکنن اینو، به خاطر قبح فاعلیشه، میگن این آدم بدیه که جرأت به خرج داده، اما دیگه قبح فعلی که نداره. نتیجتا ما اولا قبول نداریم این بنای عقلا رو. بر فرضم باشه این استحقاق مذمت بر منکشفه نه بر کاشف. همینایی که من گفتم معنای اینه با. ببینید آقا کاشف چیه؟ الان این مایع مقطوع الخمریه رو خورد، این کاشف کاشف است از چی؟ از خبث باطن. پس اون خبث باطن میشه منکشف، این کاری که انجام داده میشه کاشف. ایشو میگه آقا عقوبت بر منکشفه نه بر کاشف. کاشف کدومه؟ این فعل متجرابه. این فعل متجرابه رو میگن کاشف، که ورداشته مقتوع الخمریه رو نوشیده، به این میگن فعل متجرابه. این فعل متجرابه کاشف از چیه؟ از سوء سریره، از صفت شقاوت باطنی که اینقدر بی‌ادبه در مقابل شارع مقدس میگه من میخوام این مقتوع الخمریه رو بخورم. اگر مذمتی باشه بر منکشفه، یعنی بر اون خبث باطنشه، نه بر کاشف که این فعل متجرابه باشه. و نتیجتاً پس عقوبت نداره، عقوبت اون موقعی است که بر کاشف باشه. لذا ایشون میفرماد اما بناء العقلا، بر اون منکشف، نه مذمت، عقوبت
ملازمه، یعنی بین عقوبت و قبح فعلی هست.
بله دیگه، یعنی ایشون میخواد بگه ملازمه بین قبح فعلی. شیخ ما اگه قبح فعلی داشت در این دنیا، ملازمه با عقوبت هم هست در اون دنیا، ولی این نه قبح فعلی که نداره، فعلش آب خورننه، قبح فاعلی داره، ملازمه نداره قبح فاعلی. یعنی اگر ما گفتیم یه آدم بدی در این دنیا این مستحق مذمته، ملازمه نداره که در اون دنیا هم مستحق عقوبت بشه. اون فعل بده، فعل بده که در این دنیا مذمت عقلایی داره، در اون دنیا هم عقوبت داره. نسبت به فعل بد تلازمه، ملازمه است بین مذمت بر فعل بد و عقوبت در اون دنیا. اما این که فعل بد نداره، این فاعل بده، بر فرضم عقلا اینو مذمتش بکنه، عقوبتش، یعنی عقوبتش ثابت نمیشه، مذمت فاعلیه. مذمت فاعلی ملازم نیست با عقوبت، اون مذمت فعلیه، مثل اون شراب خوره، اون مذمت فعلیه، اون ملازم با عقوبت واقعی است. لذا ایشون میفرماد اولا قبول نداریم. هر جای لو سلم بود معناش اینه، اولا لا نسلم. اما بناء العقلا که گفتی میگن تجری قبیحه و مستحق مذمت، لا نسلم. این اولا، حالا لو سلم یعنی ثانیا، بر فردم حالا بپذیریم، انما هو اون بنای عقلا، اون بنای عقلا که شما میگین بر مذمت شخص، من حیث و انهاز الفعل یک شفو از وجود صفت شقاوت. ببینین شقاوت میشه منکشف، این فعلش کاشفه، این که میگه من میخوام مقتوع الخمریه رو بخورم، این فعل کاشف از یک خبث باطنیه. اگر مذمت هست بر اون منکشفه، نه بر این کاشف. این کاشف، این فعل متجرابه آب خوردنه. لذا ایشون میفرماد مذمت بر شخصه از این حیث که این فعل، یعنی این مقتوع الخمریه، فعل متجرابه، این فعل متجرابه یک شفو ان وجود صفت شقاوتیه. معلوم میشه یک صفت شقاوتی در این متجری هست. پس اگر مذمتی هست بر منکشفه نه بر نفس فعل، یعنی نفس فعل که آب خوردنه، اون که عقوبت نداره. یه مثالم میزنه، کمن، من یعنی عبد، کمن انکشف لهم یعنی للعقلا. اگر عبدی، این من مصداقش عبده، اگر عبدی کش شد برای عقلا از حالش، ضمیر حالهی به من برمیگرده که همون عبده، اگر عبدی برای عقلا کش شد از حالش که انهو، این عبد یعنی عقلا فهمیدن این یه عبدیه که اگر لو قدر علی قتل سیده لقتله، عقلا فهمیدن یه عبده اینجوریه که اگر زمینه برش پیش بیاد قدرت پیدا بکنه مولاشو به قتل میرسونه. خب اینو مذمتش میکنن، ولی برای اون خبث باطنه، تو یه عمر زیر دست این مولا بودی، این همه به تو خدمت کرده. اگر عقلا بفهمن یک عبدی چنین فکری تو سرشه که اگر قدرت پیدا کنه میخواد مولا رو از پا در بیاره، خب اینو مذمتش میکنن، کاری که نکرده هنوز. پس چرا مذمت ذمت میکنن به خاطر اون خبث باطن، به خاطر اون سوء سریره. لذا ایشون میفرماند که کمن انکشف لهم، که این عبد این کارو میکنه، اینو مذمتش میکنن. فان المذمه علی المنکشف، منکشف اون کشتن مولاست، یا در اون مثال خودمون اون منکشف اون سوء سریره. خلاصه این اگه مذمتش هم میکنن بر اون منکشفه، یعنی بر اون صفت شقاوته. لل کاشف، کاشف کدومه؟ فعل متجربه، یعنی الان این فعلی که تجری کرده و مقتوع الخمریه رو خورده، عقوبت بر این نیست، بلکه عقوبت بر اون سوء سریره و صفت کاشفیتشه. پس عقوبت و مذمت، یعنی عقوبت که نه، اگر مذمتی هم در این دنیا برای متجری هست، به اعتبار اون منکشفه، نه به اعتبار کاشف. کاشف کدومه؟ فعل متجربه، فراموش نشه. منکشف اون صفت شقاوته، کاشف چیه؟ اون فعل متجربه. اگر عقلا اینو مذمتش هم میکنن، بر اون منکشفه، یعنی بر اون صفت شقاوته، نه به خاطر کاشف. کاشفش که آب خوردنه، این فعل متجربه این مذمت نداره. و من هنا، از این جواب، جواب عقلی دیروزم روشن میشه. هنا کدومه؟ از این که مذمت بر منکشفه و بر کاشف نیست، یظهر جواب عقلی دیروز. شما گفتین عقل میگه تجری قبیحه، وقتی ما گفتیم عقل میگه تجری قبیحه، بنای عقلا رو روشن کردیم که اگر میگن قبیح مذمتش میکنن بر منکشف نه بر کاشف، عقلم همینجور. اگر عقل میگه این کار قبیحی کرده، عقل این آدم رو تقبیح میکنه، به خاطر اون صفت باطنیشه، نه به خاطر اون فعلی که انجام داده. لذا میفرماد و من هنا، حالا که مذمت بر منکشف بر کاشف نیست، یظهر الجواب از دلیل عقلی دیروز که تقبیح میکرد تجری رو. فانهو، هو به قبح برمیگرده، یعنی این قبح تجری که عقل میگه، لکشف ما تجربه. ما تجربه چیه؟ همون خوردن مقتوع الخمریه. ما تجربه یعنی لکشف ما تجربه، یعنی اون متجربه کشف میکنه. ان خبث الفاعل، یعنی اگر مذمتی هم میکنه، عقل تقبیح میکنه، به خاطر اینکه اون فعل متجربه کاشف از خبث فاعلیه. لکونهی چوا کدومو؟ بله، ما تجرا، ما تجربه، هر خیلی معلوم بخونید، لکشف ما تجربه، یعنی اون چیزی را که این تجری کرده است به او، این کشف میکنه از خبث فاعل. لکونهی، معلوم میشه این فاعل خیلی جریئه، خیلی عازم بر اسیان و تمرده، قصد اسیان داره، عزم طغیان داره، میگه میخوام این مقتوع الخمریه رو بخورم. این به خاطر این صفت شقاوه، به خاطر این جهتش ای رو مذمتش میکنن. ولی لا علا کون الفعل مبغوزن للمولا، اگه عقل میگه قبیحه، نمیگه این فعل مبغوز مولاست، این فعل آب خوردنه، آب خوردن که مبغوز مولانی، پس چرا عقل اینو تقبیح میکنه؟ به خاطر اون صفت شقاوتشه. والحاصل، خلاصه ببینید آقا، ایشون میگه آقا ما قبول داریم، انکار نداریم که این آدم قبح فاعلی داره. قبح فاعلیش که جای حرف نی، صحبت در قبح فعلیه. خب اینطوری که شما ها میگین، میگین چون این قطع داشته که این شرابه، پس این فعل میشه شراب، به حالی که از شی لا ینقلب و اما هو و علل. حالا به صرف این که من اعتقاد دارم شرابه، که شراب نمیشه، از شی لا ینقلب و اما هو و علل. به اعتقاد من که این خمره، که این خمر نمیشه، به ما بودن خودش باقیه. متجری و کی؟ بله شقی هم شقی یعنی معصیت کار، این هم همونه دیگه. یعنی هر دو به قول آقای آخوند از یه پستان شیر میخورن، یعنی هر دوی اینها جرأت به خرج دادن. اون شقی منتها جرأت به خرج داده بعدم شده معصیت، این آقا نه جرأت به خرج داده. آقای آخوند هم همینه میگه، میگه مناعات معصیت در این هست کرده دیگه، هر دوشون اعمال کردن، هر دوشون الان خبص باطنیشون رو اعمال کردن، هم آبخوره هم شرابخوره چطور اعمال نکردن؟ خلاصه عنایت بفرمید آقا، ایشون میگه با قطع من به خمریلی خمر نمیشه، این بالاخره با آب بودن خودش باقیه. پس فعل فعل جایزیه، فعل قبیحی نی، میمونه فاعل. بله ما قبول داریم فاعل قبیحه، ولی فاعل قبیح رو نمیشه عقوبت کرد، آدم بد رو نمیشه عقوبت کرد. اگر آدم بدم عقوبت میکنن برای فعل بدشه، این که فعل بد نداره. بنابراین اگه آدم بدی هم هست مذمت فقط داره، یعنی در این دنیا به خاطر این شقاوتی که داره مذمتش میکنن. والحاصل ان الکلام، یعنی بحث ما، بحث ما در اینه که این فعل غیر منهی عن واقعا کدومه؟ شرب الماء، چون واقعا غیر منهی عنه دیگه، در ظاهر یا عنه. بحث ما در اینه آیا این فعلی که با خوردنه، آیا این مبغوض مولا میشه به خاطر اعتقاد مکلف بکنی مبغوضم؟ صرف این که من قطع دارم این مبغوضه، این فعل واقعا مبغوض میشه؟ نه، برای این که از شی لا ینقب اما هو و علی. کلام در اینه که آیا این به خاطر قطع من مبغوض میشه؟ میگیم نه، لا فی ان نه، یعنی لا کلامه، و الا ما کلامی نداریم، بحثی نداریم در این که این آدم گفتیم اول، گفتیم آقای نائینی میفرماد آدم بد میشه عقوبتش کرد به شرطی که بدیش از ناحیه فعل بد باشه، این بدیش از ناحیه سوء سریرشه. این اول عرض کردم، یا تشریف نداشتین یا اینکه من صدام نرسید. علا کلها حرف ایشون اول نقل کردیم، عنایت بفرمی. بحث در اینه که آیا با قطع من این خمر میشه؟ ما میگیم نمیشه، و الا اینو بحث نداریم که حاضر فعل المنهی عن به اعتقاده، یعنی این شربی که الان میخواد بکنه به اعتقاد خودش منهی عنه، این یوم به او این کار خبر میده از سوء سریره عبد مع سیده، این کونهی عطف به سوءه، یعنی یوم به او این کار به اعتقاد خودش، نه این که حرامه، این کار خبر میده از این که این شخص جریعه، در مقام طغیان و معصیته و عزم بر طغیان داره. فانهازا غیر منکره، ما اینو قبول داریم، انکار نداریم. چی رو قبول داریم؟ که این آدم بدیه. غیر منکره یعنی ما انکار نداریم که این آدم بدیه و بایدم مذمتش کرد. فی هذا المقام، یعنی در مقام تجری. لاک لا یجدی، مفید نیست قبح فاعلی. لا یجدی یعنی درست این قبح فاعلی داره، ولی قبح فاعلی لا یجدی در این که این فعل حرام شرعی باشه، چون استحقاق مذمت علام ما یعنی شقاوت، استحقاق مذمت بر اون شقاوتی که فعل کشف از او میکنه، لا یوجب استحقاق المذمه علی نفس الفعل. و من المعلوم این که حکم عقلی به استحقاق الذم، اگه عقل میگه این مستحق مذمته، این ملازمه با استحقاق است. اذا تعلق بالفعل لا بالفاعل، اگر عقل میگه این مستحق مذمته، اونجایی که بر فعل مذمت باشه، اگر عقل گفت این فعل مذمت داره، خب قهرن ملازم است بر این که اون دنیام عقوبت داره. ولی عقل که نمیگه این فعل مذمت داره، عقل میگه این فاعل مذمت داره، و ملازمه نیست بین مذمت قبح فاعلی و عقوبت در اون دنیا، ملازمه بین مذمت بر قبح فعلی و عقوبت در اون دنیا. پس تا اینجا آقا سه تا دلیلاشونو باطل کردیم، اون دلیل چهارمی که مال آقای سبزواری بود، اون دیگه انشالله باشه برای فردا.